بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح مطهر امام و شهدای والا مقام اسلام و همه حقدارانمون صلواتی اهدا میکنیم. برای بنده افتخار هست که در این محفل شریف با حضور سروران عزیز، علما، فضلا و طلاب اهل قم و احیانا بعضی از مجاورین عرض ارادتی داشته باشم و اطاعت امری. شاید مهمترین محوری که برای بحث و گفتگو در چنین محفلی باید در نظر گرفت، استفاده از بیانیه گام دومی است که مقام معظم رهبری تفضل فرمودند و این بیانیه را صادر کردند و مثل همیشه رهنمودهای بسیار ارزنده و کارسازی ارائه فرمودند و ما دست کم به عنوان شکر این نعمت و ادای وظیفه‌ای که در مقابل عوامر مبارک ایشون داریم، باید هرچی میتونیم در جهت اهدافی که اشاره فرمودند و رهنمودهایی که برای حرکت و ادامه سیر انقلاب بیان کردند کوتاهی نکنیم. معنای این که ما موظفیم در مقابل این بیانیه وظایف خاصی را که مربوط به امور اجتماعی میشه اصالتاً، چون گام دوم انقلاب هست، باید ادا کنیم، اختصاص به علمای قم نداریم. همه حوزه ها میبایست مد نظر قرار بدن در اینجا تلاش کن، بلکه اختصاصی به علما و روحانیین هم نداره. همه علاقمندان به انقلاب و اسلام و مصالح اسلام در این زمان باید از این رهنمودها استفاده کنند و برنامه متناسبی با این اجرا کنند و حتی میشه گفت به همه مسلمان های ایران هم اختصاص نداره. همه کسانی که به مصالح بشریت می اندیشند و هم طالب سعادت خودشون و سایر هم نوعانشون هستند باید از این بیانیه استفاده کنند. خب سوال اول اینه که این چه خصوصیتی داشت که علمای قم در اینجا شرکت کنند و برای استفاده از این بیانیه بیشتر بهره بگیرند؟ و به هر حال روحانیون چه خصوصیتی دارند؟ جامعه از قشرهای مختلفی تشکیل شده، از اسلاف مختلفی تشکیل شده، گروه های مختلفی، از لحاظ نژادی، از لحاظ زبان، از لحاظ مذهب حتی، و گرایش های دیگر سیاسی، اجتماعی، اخلاقی تشکیل شده و همه اینها موظف هستند که از این رهنمودها استفاده کنند. چه خصوصیتی برای یک گروه خاصی به نام مجمع طلاب قم. بله، همونطور که همه ما میدونیم اصولا هر جامعه انسانی از اقشار مختلفی تشکیل میشه که کارهای اجتماعی رو بین خودشون تقسیم میکنن، هر گروهی متصدی که بخشی از کارها میشن. بعض جمله تقسیماتی است که بین اصناف رو وجود میاد، کسانی کشاورزن، کسانی کارگرن، کسانی تاجرن، کسانی صنعتگرن و انواع اقسام اصنافی که وجود داره و همه برای پیشرفت جامعه لازمه و باید هر قدر میتونن با هم همکاری داشته باشن تا وظایفشون رو بهتر انجام بدن. بله، ممکنه کسی تصور کنه که یکی از تقسیماتی که برای گروه های اجتماعی میشه تقسیماتی است که به حسب محله های جغرافیایی، شهرها، استانها اینا میشه. ما هم یکی از این تقسیمات هستیم، در این استان مبارک قم سکونت داریم. خدای متعال مقدر فرموده این نعمت رو به ما عطا فرموده. محور اجتماع ما یک امر مشترک جغرافیایی است، در این شهر زندگی میکنیم. این باعث این شده که ما با هم ارتباط برقرار کنیم و تشکیلاتی به وجود بیاریم و مجمعی و وظایفی برای خودمون در نظر بگیریم. اما اگر این ملاک باشه، سایر اصناف هم و سایر تقسیماتی هم که در جامعه میشه برای خودشون هم چنین ملاکی دارن، حالا یا از نظر شغل، یا از نظر زبان، یا از نظر مسئولیت های اجتماعی، قشر های مختلفی که هستن. و این اختصاص به جامعه اسلامی هم نداره، همه جوامع اینجور تقسیمات دارن برای پیشرفت اهدافشون از این اجتماعات و همفکری ها و همکاری ها و همافزایی ها نتیجه میگیرن. و این نشانه پیشرفت مدنیت بشر هست که کاراشو تقسیم کنه و بعد با همکاری ها و هم افزایی ها بیشتر و بهتر به اهدافش رو برسه. ما هم یه سنفی هستیم، مثلا یک گروه خاصی هستیم، ما مشخصاتی از این جهت با هم همکاری می‌کنیم. این کار معقولی است، از نظر عقل و عقلا هم پسندیده است. اما فکر کنم اون چه الهام گرفته از منشور روحانیت و از این بیانیه مقام معظم رهبری است چیزی بیش از این است. اولا اون تقسیماتی که برای گروه های اجتماعی میشه معناش نیست که همه گروه ها در یک سطح هستند. ممکنه تقسیم برای اصنافی باشه، گروه های مختلفی باشه، محور مشخصی هم داشته باشه، اما این به این معنا نیست که همه مساوی هستند. اون چه تعیین میکنه وظیفه هر گروهی را و ارزش اون وظیفه را و ارزش اون فعالیت هایی که در راه اون وظیفه، در راه اون هدف انجام میگیره، ارزش اون هدف نهایی است که این فعالیت ها به جهت اون و در راه اون هدف اصلی شکل میگیره. در واقع همه اینها به یک معنا وسائل مترتبی هستند برای تحقق اون هدف. اون چه در همه جوامع به عنوان هدف نهایی برای این تشکیلات اجتماعی در نظر گرفته میشه، معمولا رفاه زندگی این آدم. هر جا تشکیلاتی میشه، کسان دور هم جمع میشن برای اینکه سعی میکنن در درجه اول منافع خودشون رو بهتر تأمین کنن، بعدم برای کل جامعه منافع بهتری فراهم کنن. از اصناف بگیرید، عطار و بقال و نانوا و قصاب و سایر تا استاد دانشگاه و مسئولیت های اداری و اجتماعی تا سطوح عالی، همه اینها برای این کار میکنن که زندگی خوبی داشته باشن، آبرومند باشه، درآمد خوبی داشته باشن، آسایش و آرامش بهتری داشته باشن، خودشون، خانوادشون، بعدم به دیگران هم کمک کنن. این در همه جوامع هست، عقل هم تأیید میکنه، هیچ منعی هم نداره برای این کار. آیا ما هم اجتماعمون از همین قبیله؟ ما هم گروهی هستیم برای اینکه مصالحمون بهتر تأمین بشه، دور هم میشینیم و هم فکری میکنیم، مثل سایر افراد، کشاورزان، کارگران، نه بفرمایید وزرا، نخبگان کشور، ما میگذیم یا نه چیزی بیش از اینه. اگر فقط به عنوان یک صنفی از اسلاف یک جامعه یا یک گروه انقلابی از یک گروه انقلابی اجتماعی سیاسی مطلق، یعنی بدون قید اسلامی، اینها تحقق پیدا میکرد، تقریبا همینجور ها بود. هدف مشترک این است که ما به یک زندگی مرفه تری، به اصطلاح پیشرفته تری، که پیشرفت هم همون معناش رفاه زندگی مادی و اجتماعی است در این استعمال، راه همین بود. اما اگر گفتیم ما به عنوان یک گروهی از کسانی که در قبال انقلاب اسلامی مسئولیتی دارند، گروه های مختلفی هستند، نظامیان هستند که باید دفاع کنند از انقلاب، مرزهای کشور اسلامی را حفظ کنند، گروه های مختلف اقتصادی هستند که برای رفع نیازهای جامعه، گروه های علمی هستند برای پیشرفت علم و تکنولوژی و صنایع و اینها باید کار بکنن، ما هم یک گروهی در کنار اینا هستیم. اما با قید انقلاب اسلامی این گروه ها یک تمایزی پیدا میکنن و یک ویژگی برای روحانیت در اینجا پیدا میشه، با اینه که جوهر انقلاب اسلامی در همون اسلامی بودنش هست. این انقلاب اونطوری که خود امام که بنیادگذار این انقلاب بود از روز اول اعلام کرد و تا روز آخر اون را پیگیری کرد، تحقق اهداف و ارزش‌های اسلامی بود. وقتی اعلام خطر میکرد، آخرین خطر، من برای اسلام احساس خطر میکنم، تا آخرین نفسشم این بود که ما برای اسلام باید کار بکنیم و در این راه فدا بشیم. این هدف، هدف اصلی بود. همه اهداف دیگه هدفهای ثانوی و فرعی و به یک معنا وسیله‌ای هستند، همه برای این است که این هدف تحقق پیدا کنه. خب اینجا یک سوال مطرح میشه که خب خود این که ما بریم دنباله که انقلاب اسلامی به وجود بیاریم، وقتی به وجود آمد اونا حفظش کنیم، توسعهش بدیم، ادامهش بدیم، هدف از این کار چیه؟ و اینم یک کار انسانی است، انگیزه انسانی باید داشته باشه، عقل ما باید قضاوت کنه که این کار ارزشمندی است، بلکه ارزشمندتر است. اینا باید هدف اصلی قرار داد. چرا به چه دلیل؟ حقیقت اینه که علارغم پیشرفت‌های فکری و روحی و معنوی که جامعه ما به خصوص بعد از پیروزی انقلاب تا به حال پیدا کرده و روز به روز تکامل‌های چشمگیری در این جهت پیدا کرده، هنوز هم ما در پاسخ این سوال جواب ساده، روشن، قانع کننده، دلپذیری کم پیدا میکنیم. شما چرا میخواد انقلاب اسلامی؟ انقلاب هایی که در دنیا واقع شد داره این بود که از سختی ها، از ظلم ها نجات پیدا کنند، از فقر و فلاکت نجات پیدا کنند، به صورت های مختلفی، نمونه های مختلفی هم داره که احتیاجی به نام بردن بنده نداره. اونایی که موفق شدن باعث شدن یک جامعه تشکیل بدن، رفاه اقتصادی داشته باشه، پیشرفت علمی داشته باشه، عرض کنم که پیشرفت تکنولوژی داشته باشه و سعادت دنیاشون رو بهتر تأمین کنیم. مثلا حالا به عنوان نمونه، چون گاهی از این گونه سوالها به این جوان ها میشه، ما باید با توجه به این سوالها و اینا بیشتر بحث هامون و اینا را تنظیم کنیم. معروفه که در دنیا یک کشوری هست که از لحاظ امنیت در میان سایر کشورها ممتازه، آرامش زندگی مردمش معروفه، بیش از آرامش همه کشور. در اونجا در این دهه های اخیر هیچ جنگی واقع نشده، در هیچ جنگ جهانی هم اینا شرکت نکردن، اینا همیشه بی‌طرف بودن همیشه و فکر آرامش رو اینا بودن. همه اسم کشور سوئیس شنیدن، معروفه به این که این یک مرکز امن جهانی است، از مراکز امن بین المللی هم یکی از مراکز جهانی بین المللیش در سوئیس هست، در ژنو هست. خب میگم میپرسن بعضی از جوان ها و جوان ها، خب چه اشکالی داریم ما بریم برنامه ای که اونا پیاده کردن تو یک کشور امنی برای خودشون ساختن، بعد پیشرفت علمی کردن، مردم رفاه خوبی دارن، حتی از کشورهای دیگه انبارش رو میرن تو بانک های اونا ذخیره میکنن. بانک های سوئیس معروفه که بانک های نگهدارنده انبار سران کشورهای دیگه هستن. چه کاری داره؟ ما هم یک کاری بکنیم، یه همچون برنامه داره ایران ایجاد متعاد در یک اشله وسیعی داری، اونا کل جمعیتشون شاید ثلث یا ربع کشور ما هم نبود، نه مساحتش به این اندازه هاست، نه جمعیتشون و نه جوانهای فعالشون، سرمایه های طبیعیشون. ما همه اینها رو در اختیار داریم، میام استفاده کنیم، فقط الگو رو از اونا بگیریم چه کار کردن اونا که توانستن یک کشور امنی درست کنن، هم پیشرفت علمی، هم صنعتی، هم رفاه، آسایش، امنیت. مردم دیگر دنیا هم هر جا بخوان چند روزی راحت بگذرونن، معمولا میرن سوئیس مسافرت میکنن. ما هم یه همچه کشوری درست کنیم چند برابر سوئیس، امکانات ما هم که حساب بکنیم کمتر از اونا نیست، مخصوصا منابع طبیعیمون، مخصوصا جوانهای فعال و پر انرژی و پر نیرومون. فقط برنامه ای برای این کار نداریم، اون کسی پیش نیومده اینا مطرح کنن و این کسانی پیش بیفتن اینا مطرح کنن. حزبی تشکیل شد، گفت اهداف ما این است که ایران را یک سوئیسی در جهان کنیم در یک اشل وسیع‌تر و کارآمدتری. چه جوابی بدیم؟ جوابی که ما بگیم این فکر شما غلط هست بنده به نظرم نمیرسیم. اگه ما رفاه زندگیمون رو میخواییم، خب هرچه بیشتر و بهتر تأمین کنیم، پیشرفت علمی میخواییم، زمینه برای پیشرفت علمی بهتر فراهم کنیم، از لحاظ امنیت شرط همه پیشرفت هاست، کاری کنیم که امنیت ما کمتر از امنیت سوئیس نباشه. چرا این جور طوری باشه که از این طرف به ما حمله میکنن، از اون طرف با این و اون باید یه جوری رفتار کنیم، تروریست ها یه جور داخلی خارجی، یه کاری بکنیم که مثل کشور سوئیس بشیم. ما خیلی کسانی هم به ما چشم طمع ندوزن، اگه کسی این طرح رو مطرح کنه چی باید جوابش بدیم؟ بنده خیال میکنم جواب نهایی در این است که ما برگردیم اصلا فلسفه وجود انسان و زندگی روی زمین را بررسی کنیم. ما اصلا برای چی زنده ایم؟ برای چی آفریده شدیم؟ آیا آفریده شدیم همین که راحت بخوریم و بخوابیم و چندی جوانی و بعد پیری و بعد مرگ و دیگر هیچ؟ اگه اینه، این فکر خوبیست، بتونیم یک کاری کنیم، یک کشوری که هیچ دشمن خارجی بهش حمله نکنه، اونقدر قراردادهای بین المللی با دیگران عدم تجاوز داشته باشه و شرایط داخلی هم به گونه ای فراهم بشه که اونا مساله خودش را در این ببینن که اینجا محفوظ بمونه، کمان که همین کار رو میکنن. جواب قاطعی برای رد این طرح بنده به نظرم نمیرسه. البته شما جوونید، اگه جواب صحیح پیدا کردید قانع کننده، خیلی ممنون میشم به منم یاد بدید. اون چه به نظر بنده میرسه این است که این زندگی در نهایت بهترین شکلش کندوی زنبور عسله. یه عده حیوانات زنده اونجا زندگی میکنن، با هم با صفا، جنگ و دعوایی توشون نیست. شیرین ترین مواد غذایی رو در عالم، معطر ترین گیاه ها رو ازش استفاده میکنن، جمع میکنن. اینجا به اندازه نیازشون همه استفاده میکنن، دعوایی هم ندارن به هم دیگه، تا سال آینده دوباره بهار بشه و برن دوباره تغذیه و ساختن یک زندگی جدیدی. ما خیلی که هنر کنیم و یه هم شرایط فراهم کنیم، یک جامعه زنبور عسلی شدیم. یه چند سالی هم هست، حالا اونا فرض کنید عمر کلی زنبور عسل معمولا چند سال هست، چند دهه هست، ما 100 سال بودیم، دیرم 200 سال بود. بالاخره همینو دیگه، متولد بشیم و بزرگ بشیم و بخوریم و بخوابیم و بمیریم، جامونو بدیم به یه نسل آینده. به قول ما طلبا، ثم ماذا؟ مخصوصا این ثم ماذا اون وقتی اهمیت بیشتری پیدا میکنه که شاید حدود 99% ما احتمال بدیم چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. یعنی درسته که حالا شرایط جهانی به طوری شد که سوئیس بعد از اون جنگ های داخلی و مشکلات دیگری یه همچی شرایطی فراهم شد و امروز کمابیش امنیتش محفوظ هست، اما برای ما در این منطقه خاورمیانه و در بین کشورهای اسلامی و با سوابقی که مهمترین قدمش به دست امام برداشته شد، ایجاد این حرکت بی‌نظیر در عالم انسانیت، این انقلابی که در ایران واقع شد، که هنوز زوده که ما به اهمیتش و عمقش خودمون پی ببریم، با اینها ما را رها نخواهند کرد. بیشه میام چون کشور امنی درست کنیم و دیگران بیان اینجا فقط برای گذران و تفریح و گردشگری بیان اینجا و با ما برای ما مزاحمت ایجاد نکنند، شاید بیش از 99% آدم مطمئن باشه که چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد، دشمنان ما چنین مجالی به ما نخواهند داد. ولی حالا فرضاً این شاید هم بشیم، به چه قیمتی تمام میشه به این کار؟ امروز بیش از هر زمانی که از ابتدای زندگی حضرت آدم روی زمین شروع شده تا امروز، تا اونجا که اخبار و اطلاعات نشان میده و شواهد تاریخی نشون میده، در هیچ زمانی توسعه عوامل فساد به راحتی این دوره در عالم نبوده. بهترین راهش هم همین رسانه‌های مجازی است که در اختیار بچه‌های 3-4 ساله هم هست و بالاخره آثار سوءش هم رو کم و بیش در جامعه‌مون احساس می‌کنیم. در هیچ زمانی چنین وسیله‌ای برای توسعه فساد و ترویج فساد، تخریب حقایق وجود نداشت. در هیچ زمانی هم برای یک کشور اسلامی این همه دشمن مشترک قصب خورده وجود نداشت. قدرت‌های بزرگ همه متفقند علیه این نهضت اسلامی که به دست حضرت امام شروع شد و به پیروزی این انقلاب منتهی شد. خب آیا ما میتونیم در این شرایط راحت بریم فقط فکر رفاه زندگیمون باشیم و خیالمون راحت بشه که یه سوئیس جدیدی به وجود خواهیم آورد؟ من خیلی ساده اندیشی این کنیم. علاوه بر اینکه خب نهایتاً عرض کردن ما مثل یک حیوانات دیگری هستیم که فقط فکر راحتی زندگیشون هستن، چیز دیگری برای اونا مطرح نیست. اگه ما برای همین آفریده شده باشیم این حرف معقولی است، اما ظاهرا همچون قولی نمیتونیم بدیم و عقل ما باور نمیکنه، نه دلیل عقلی این رو ایجاب میکنه و نه دلایل نقلی. این همه بیانات 124 هزار پیغمبر و این همه نصوص قرآن کریم و بیانات اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر الی آخر و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. این همه لا تغرنکم الحیات الدنیا و نظر اینها آیات فراوانی که در قرآن در زمین داستانها به صورتهای مختلف بیان شده، در یک آیه حتی چیزی بر ضد این پیدا نمیشه که بگیم این حالا تعارضی داره این آیات با یک آیه مثلا. خب اقلا این همه آیات یک احتمالی را در ذهن عقلا به وجود میاره که شاید بعد از این عالم ما دنیا عالمی باشه، خبری باشه. و الا این زندگی زندگی عبثی است، این همه ظلم، جنایت، کشتار، بیرحمی، فسادهایی که باور کردن بعضی از شکلهاش خیلی سخت کردن باور کردن. انسان عاقل چنین کارهایی میکنه؟ ولی شده دیگه، عملیست رو ما کم کم عادت کردیم به شنیدن و دیدن این مظاهر فساد. همینه، خدا ما را آفریده برای این که همین بخوریم و بیاشاییم و بعدم این فسادها و اینها را ببینیم و یا خودمون خدای نکرده شرکت کنیم یا از آتش اونا بسوزیم بعدم بمیریم و تمام شد. قرآن می فرماید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. این آیه را صدها بار همه ما خوندیم و گذشتیم و حالا یه چیز را گفته بود، مثلا ما فلان چیز را آفریدیم برای این مسئله، مثلا فرموده بود ما مرضها را آفریدیم برای اینکه شما را آزمایش کنیم، بلایی آفریدیم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. دیگه مجموع موت و حیات دیگه چی میمونه؟ اگه این آیه درست باشه با ده ها آیه دیگری که همین مضمون را به شکل‌های دیگر بیان کرده و بلوناهم بالحسنات و السیئات فلنبلون لكم بشیء من الخوف والجوع. حالا آیاتش خود شما بهتر میدونید، ده ها آیه این مضمون رو داره. اگه اینها درست باشه اونجوری که ما میفهمیم با همین بیان ساده بدون از کنن هیچ نوع غموزی، کل این عالم از اول پیدایشش لااقل برای هر نسلی از انسان، مثلا هر 100 سالی که یک نسلی زندگی نسل ها 30 سال حساب میکنند، حالا فرض کنیم ما نسل 100 ساله بود، برای هر نسلی که 100 سال در این عالم زندگی بکنند گفته میشه که خلق الموت و الحیات لیبلوکم. اگر گفتیم برای کل انسانیت از مبدأ تا آخرش هست که خیلی وسیع تر میشه، حالا برای اینکه زودتر برای ما قابل فهم باشه همین اندازه رو میگه. هر گروهی از انسان‌ها را موت و حیاتشون را برای امتحان قرار دادیم، یعنی سراسر این زندگی مثل یه جلسه امتحان است. تا جلسه‌اش طولانی است، خیلی هم طولانی نیست، در مقیاس‌های ما طولانی است، ولی در مقایسه با بی‌نهایت اصلا هیچ طرف نسبتی نیست، قریب صفر حساب می‌کنیم. هر عددی هر شما بزرگ حساب بکنید در مقابل بی‌نهایت که بگذاریم شبیه صفر، هیچ نسبتی نداره. حالا کل این عالم، حالا پس 100 سال شما حساب میکنید، در مقابل عمر بی‌نهایت ابدی چی حساب میشه؟ یه چشم به هم زدن زمان، تازه اونم نیست، کمتر از این. این منطق قرآنی اینجوری به القا میکنه. اگه این درست باشه، ما غیر از این که باید فکر کنیم، شکممون سیر کنیم، غرایزمون را پاسخ بگیم، نیازهای بدنیم و نیازهای روحیمون را، موقعیت اجتماعیمون را، محبوبیتمون را، پستمون را، آبرومون را تو جامعه حفظ کنیم، که همه اینا برمیگرده تا ما قبل ورود در قبر. اگه همه اینا اسباب آزمایش است، ما باید هدفمون این باشه که اینا را به نحوی انجام بدیم که نتیجه مطلوبی برای بی‌نهایت داشته باشه. یعنی همه اینا میشه مقدم، همه اینا وسیله و ابزار میشه، خودش هیچ اصالتی نداره. جلسه امتحان برای چیه؟ برای که اشخاص خودشون را معرفی کنن، مراتب معلوماتشون را نشون بدن، در نمره بگیرن، این نمره بعد از این نمره بعدها استفاده کنن، نه تو جلسه امتحان. بعضی که نمره گرفتن و معلوم شد چه کاره اند، اون وقت تا مدت طولانی و احیانا مثلا بی نهایت از نتایجش استفاده. اگه اینجور شد، انقلاب اسلامی یعنی چی؟ یعنی اون انقلابی که مردم را اول تکون بده، که شما مثل حیوانات نیستید یه عمر محدودی داشته باشید و فقط فکر شکم و ما فوق شکم و ما دون شکم باشید. شما خیلی عزیزید، شما امکان این دارید که خلیفت الله بشید، امکان این دارید به مقامی برسید که همه فرشتگان خدا در مقابل شما باید خضوع بکنن و تسلیم بشن، افتخار کنن به خدمت گذاری شما. مؤمن وقتی وارد بهشت میخواد بشه، ملائکه میاد اینجا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، برای این آفریده شدن که احترام میذارن به مؤمن که خوش آمد بهش بگن. همین شما برای این آفریده شدید، خودت را میذارید در حد خیلی عالیش دنبوره هستن، بلا کل انعام بل هم اول، اولئک هم الغافلون. انبیا آمدن برای اینکه بشر رو از این غفلت خارج بشه. جلوترش میگه لهم قلوب لا یفقهون، لهم اعین لا یبصرون، لهم آذان لا یسمعون. یه همچه مردمانی اولائک کل انعام، مثل چهار پا میمونن، فارسیش به زبان بنده مثل اولاغ. و همین که بل هم اضل، به زبان عامیانه بنده میبخشید، خدا پدر اولاغ رو بیامرزه، اون که تکلیف نداشت. اینا از اونم پستن. این آیه قرآن است. چرا؟ سر چیه؟ اولئک هم الغافلون، غفلت کرده از اینکه برای چی آفریده شدن، به کجا میتونن برسن، چرا این رو باید انتخاب کنن. این هشداری نیست برای امثال ما که از این غفلت بیرون بیاییم؟ انبیا آمدن نقش خودشون رو ایفا کردن، به بهترین وجهی سعی کردن بشر رو از این غفلت خارج کنند، رسید به بهترینشون، کاملترینشون، خاتم الانبیاء محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. خب همه ما از تاریخ پیغمبر اکرم و کارهاشون و اینها خیلی بیشتر اطلاع دارید همه شما. ایشون هم نقش خودشون رو بهترین وجه ایفا کردن، یعنی احتمال میدید پیغمبر اسلام در انجام وظایفش کوتاهی کرده باشه؟ خب بهترین پیامبر، بهترین مربی برای بشر با بهترین برنامه که قرآن بود، نتیجه چی شد؟ ضمانت کرد که بعد از وفات پیغمبر مردم هدایت بشن، راه سالمی برن، همون راه ادامه بدن، دیگه بر نگردن به انحراف. یا چنین ضمانتی دارش نبود و نشد. حالا این روایت معروفه، من سندش بررسی نکردم. ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث، ارتد الناس یعنی بشر تا روی این زمین زندگی میکنه دائما در معرض تحوله، نمیتونه خاطر جمع بشه که این راهی را که امروز انتخاب کردم فردا هم ادامه خواهم داد، ممکنه فردا نظرم عوض بشه، گرایش هم به سمت دیگری بشه. تاریخ پر است از این نمونه. اگر ما 40 سال به رهبری بزرگترین مصلح این عصر توانستیم انقلابی را در عالم به وجود بیاریم و رهبری کنیم و به ثمر برسانیم، که بنده حالا شاید من متهم کنید به مبالغه، ولی نظیرشان به سختی میشه پیدا کرد در طول تاریخ بشری، یه همچه حرکتی با این همه برکت. این انجام گرفت، خدا اون کسانی رو که در این انقلاب شرکت داشتن، سهمی داشتن، زحمتی کشیدند، زندانی رفتن، شکنجه دیدن، به شهادت رسیدن، اموالی صرف کردن، وقتی فکری، خدا به همه شون پاداشی در خور کرم خودش عطا ببرمه. ما وارث نسل دیگری هستیم که امروز نه اون رهبر انقلاب هست، نه اون یاران اولیش هستن، و نه دست پرورده های دست اولیش. اندکی از اونها باقی مونده در سنین پیری از 80 به بالا. ما ضمانتی داریم که همون راه اونها رو ادامه بدیم، حتما همون راهی که امام رفت و شهدای ما بهش رسیدن ما هم برسیم. فکر نمی کنم همچه ضمانتی داشته باشیم. این اولین وظیفه این که سعی کنیم اقلا اونچه اونها رسیدن ما هم برسیم، یعنی زحمات اونها رو باطل نکنیم. اونا زحمت هایی کشیدن تا مردمی تربیت کردن که به فرمایش امام میفرمود رهبر ما اون نوجوان 13 ساله بود. یه همچو حرکت عظیمی معجزگونه تحقق پیدا کرد. نکنه ما یه جوری رفتار بکنیم که کم کم اونا کم رنگ بشه، یواش یواش آثارش رو از بین بره در جامعه. این اولین وظیفه هم عقل و هم نقل اثبات میکنه که ما چنین وظیفه‌ای داریم، نگذاریم سبک بشه ارزش‌های انقلاب، لااقل در این حدی که هست محفوظ بمونه. این اولین وظیفه. دوم این که این میراث را به نسل بعد سالم برسانیم. رو کلمه سالم تکیه میکنم برای اینکه دست‌های بسیار مرموز و قوی و با تجربه‌ای در کار است که اهداف انقلاب، برنامه‌های اصلی انقلاب، راهبردها و راهکارهای انقلاب را تحریف کنند و نگذاریم این کار بشه. سعی کنیم اینها سالم به نسل آینده برسه. و وظیفه سوم این تازه محصولی است که دیگران
به دست آوردن و به ما تحویل دادن و وارث اونای مفت به دست ما رسیده. در واقع بنده که همچه زندانی نرفتم و شکنجه نشدم و من دارم در خدمت شما صحبت میکنم، من ازم سعادت شهادتی نصیبم نشدی، اما بودن کسانی که چنین زحمت هایی کشیدن، اموالی خرج کردن، تلاش هایی کردن، سالها زندان رفتن، تبعید شدن. خب ما هیچ کاری نباید بکنیم بر دستاورد های اینا اضافه بشه؟ همین باید سر سفره گذشتگان بشینیم بخوریم و خیلی هنر کنیم، خدا رو شکر کنیم. الان داریم وظیفه سوم ما این است که هرچه میتونیم بر دستاوردهای انقلاب بیفزاییم، مخصوصا با اون نویدهایی که مقام معظم رهبری میدن که نسل آینده و نسل موجود ما از گذشتگان بهترن، امکاناتشون بیشتره، انگیزهشون قویتره، استعدادهای قویتری دارن و شرایط اجتماعی برای پیشرفت ما خیلی بیشتر فراهم شده. و حقیقتا هم همینطوره، هرچی هم در این زمینه گفته بشه و بحث بشه زیاد نیست. ما این سه تا وظیفه را به عنوان وظایفی که نسبت به انقلاب داریم، وظایف فردی خب همه دارن، چه انقلاب می بود چه نمی بود، وظایف فردی رو داشتیم، نمازمون بخونیم، روزمون بگیریم، کار خودمون رو. ما وظایف اجتماعی سیاسیمون را که به برکت انقلاب نصیب اون شده، این سه تا وظیفه را به دنبال اون خواهیم داشت. صدور بیانیه گام دوم از یک طرف هشداری است برای اینکه دستاوردهای گذشته از بین نره، از طرف دیگر رهنمودی است برای اینکه اون چرا به دست آوردید دشمنان از دستتون نرو بایند. ولی فقط در این دو حد اکتفا نمی‌کنه، رهنمودی است برای پیشبرد تکامل بخشیدن بین انقلاب. شاید اسم گام دوم را انتخاب کردن برای اینه که گام اول گام ساده تری است، در هر راهی آدم میره قدم اول که برمیداره ساده، ممکنه زود برگرده، هرچه آدم پیشتر بره مشکلتر میشه، کار سنگینتر میشه برنامه، مخصوصا که سنت الهی برای اینه که جوامع بشری را تدریجا در این عالم رو به رشد میبره. شما اگه جوامع گذشته را با جوامع فعلی مقایسه کنید، میبینید از لحاظ استعداد تکامل این جوامع خیلی پیشرفت شده. اگر میبینید فساد زیاد است، برای اینکه تکامل در سایه انتخاب و اختیار است، هرقدر شرایط سخت تر باشد انتخاب مشکل تر میشه، اثرش بیشتر خواهد بود. این شرایط درسته که همراه با ناهنجاری هایی و مشکلاتی و فساد هایی است، اما اینا وسیله میشه که انتخابگران ارزشمندتر بشه. اون کسانی که راه صحیح ها انتخاب میکنن اونقدر ارزشمند میشن که ده ها برابر این فسادات در مقابل اونها قابل ذکر نخواهد. وظیفه گروه های اجتماعی، اول وظیفه روحانیت در مقابل سایر گروه ها، همون امتیازی را دارد که وظیفه انبیا بر سایر گروه های مردم دارد. در هیچ جامعه وظیفه عطار و بقال و نانوا و قصاب این نبود که مردم را هدایت کنند، از غفلت بیدار کنند. اون وظیفهش رو نون خوب بپزه، اون وظیفهش رو خوب کشاورزی کنه، محصول خوب بمنه. انبیا بودند که خدا اونا فرستاد تا بشر را از غفلت خارج کنند به هوشیاری و بیداری و شناخت راه صحیح زندگی آشنا کنن و بعد کمکشون کنن تا اونا رو بپیمایند. جامعه امروز ما احتیاج به گروه های مختلفی دارد، اما احتیاج به یک قشری هم دارد که نقش انبیا را در جامعه ایفا کنند. بعد از پیغمبر خاطر پیغمبر نخواهد آمد، دست ما از امام معصوم هم کوتاه است. جانشین اونها علما هستند. فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. ما که طلبه شدیم یعنی خودمون رو عرضه کردیم آقا قربان خاک پاتون بریم، ما افتخار میکنیم که با عنایت شما، با دعای شما، با یک اشاره گوشه چشم شما، ما این لیاقت رو پیدا کنیم که خدمتگزار دستگاه ولایت باشیم، اون دستگاهی که شما رهبرش بودید، امروز پرچمش به دست رهبر معظم انقلابه، ما هم میخوام خدمتگزار این دستگاه بودیم. اگه این هست باید بدونیم که سایر اهداف نسبت به این هدف وسیله و ابزارن، اونها اصالت ندارن. یعنی جوانهای ما در این عصر، جوانهای طلبه ما از روز اول خوبه این را خوب فکر کنن که ما در راهی داریم قدم میذاریم که همه اهداف مادی که اغلای عالم بهش رسیدن تازه مقدمه است برای ما. اون راه ها رو باید کبابیش پیمون، اما در یک محدوده خاصی که مزاحمت با هدف نهایی نداشته باشیم و بتونه از اونها برای رسیدن به اون هدف بهتر بهره برداری که ما در چنین راهی داریم قدم میزنیم. نباید دلبستگیمون به این امور چیزی باشه که و مال حیات الدنیا الا متاع الغرور. غرور منظور یعنی غرور جوانی و اینا نیست، یعنی فریب خوردن، اسباب فریبکاری از گلزنک بچه. متاع الغرور یعنی گلزنک. ما باید با این چشم نگاه بکنیم، اول خودمون این را باور کنیم، دوم خودمون این را در زندگیمون پیاده کنیم. رفتار ما طوری نباشه که معنیش اینه که ما اصالت برای زندگی دنیا قائلیم، خدای نکرده دین را ابزار کردیم برای دنیا. درست عکس مثلا. سوم این را به دیگران منتقل کنیم، سعی کنیم دیگران را آگاه کنیم از اون غفلتی که موجب این شد کل انعام بشن بیرونشون بیاریم، یعنی حقایق دین را بهتر بفهمیم و عمل کنیم و به دیگران بهتر منتقل کنیم. البته در هر زمانی کمبودهای وجود داره، این عالم عالم کمال مطلق نیست، همیشه خیر و شر با هم قاطی هست. در یه روز دیگه ایست که گفته میشه و امتاز و یوم ایال مجرمون، مجرمون جدا میشن، اون یه روز دیگه ایست. این روزگار رو در این عالم بد و خوب قاطی هست، کنار هم زندگی میکنن، گاهی توی یک خونه، گاهی توی یک رخت خواب میخوابن. ما باید سعی کنیم خودمون رو اول، نزدیکانمون رو، قو انفسکم و اهلیکم نارن و قود و الناس و الحجاره. بعد این را تا اونجایی که توان داریم با زبانی و با روشی که قابل فهم و قابل پذیرش باشه به دیگران منتقل کنیم. نریم یه مسائل پیچیده عقلی که خودمونم معلوم نیست چند اندازه فهمیده باشیم در بیاناتمون، در سخنرانیمون، در مجامعمون برای مردم ساده ای که تازه با این مفاهیم دینی آشنا شدن اینا رو مطرح کنیم. تعبیرات و قلمه سلمه ای که سردن چه فایده داره اونو منیم. باید مخاطب خودمون رو بشناسیم، ببینیم با چه زبانی میشه با این مخاطب. همونطور که تو خونه با برای بچه های خودمون از دو سه سالگی با بچه حرف میزنیم، با زبان کودکانه حرف میزنیم، با لهجه کودکانه. کم کم تغییر آهنگ کلام میدیم. به سن بلوغ که میرسه کم کم به صورت یک انسان عاقلی باش صحبت میکنیم، بحث منطقی میکنیم. جامعه هم همینطور، اخشاری هستن در جامعه حکم اطفال را دارن، نباید رو رها کرد. این اطفال را باید بهشون رسیدگی کرد تا روش کنن، تا به بلوغ برسن. اونایی که بالغ شدن با یک برنامه دیگری که سریعتر روش کنن برای اونها ارائه داد. اونایی که به مقامات خیلی آخر رسیدن، اون هاست که خواص در مجالس خصوصی اصطلاحات خاصی چیزهایی که کمابیش از امام آموختیم در روایات هست، چیزهایی که جز اسرار اهل بیت بوده، اینا رو نباید خیلی مبتذل کرد، همه جا در دست و پای انداخت. اینا مخاطب رو باید شناخت، شرایط تأثیر کلام در اونها لحاظ کرد. همه اینا هنری است که ما باید در دوران طلبگی در محیط مدرسه در کنار اساتید با استفاده از تجارب گذشتگان، با استفاده از نورانیت الهی که خدای متعال به برکت توسل به اهل بیت به دلهای ما افاضه کند. این یک تعبیر ادبی فقط شاعرانه ای نیست که گفتم نوری، این تعبیر قرآنی است. و یجعل لکم نوراً تمشون بهی. حالا ما خیلی در این آیات کار نکردیم، ولی خدا وعده میده اگر ایمان راستین آوردید، ایمان واقعی در صدد برآمدید که درست از پیغمبر اکرم و اهل بیت اطاعت کنید، یجعل لکم نوراً تمشون بهی. نور در قلم نیست، فقط تو قیافه هم نیست، نورن فی قلوب کن. خدا یه نورانیتی در دل میده، چیزایی میفهمد که با حرف و بحث پیدا نمیشه. در کنارش هم خدا میفرماید کسانی هستند که ما اینا رو دلشون را تاریک قرار دادیم. سوان علیهم اعندرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا هیچ وقت هدایت نمیشه. خدا اراده که نکرده که اینا را هدایت کنه. الله لا یهدی القوم الفاسقین. این دو حقیقتی است. این که آدم یک دلش که حالتی پیدا کنه بدون حقایق را بفهمد و بپذیرد و منشأ اثر قرار بده، یا نه اینا شعر است، تعبیرات زیبایی است، یا همچی برخورد بکنیم. بنابراین ما باید سعی کنیم در اجتماعاتمون این اهداف را به ترتیب دنبال کنیم، هم خودمون عمل کنیم، هم به جوانترها منتقل کنیم، و بعد به کل جامعه به ترتیبی که خدا برامون میسر میکنه و توفیقش میده و از امکاناتی که جامعه انقلابی اسلامی برای ما فراهم کرده استفاده کنیم، تا بتونیم هم خودمون به سعادت ابدی در عالم بی نهایت برسیم، هم دست دیگران رو هم بگیریم و در این راه با خودمون ببریم. و فقر الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله.